بحثمون در باب حدوث دهری بود. عرض کردیم که حدوث دهری از نکاتیش که مرحوم میر داماد ابداعش کردند و جزء مبدعات مرحوم میر داماده. ارزش تاریخیش و نگاه صدرا بهش و اینها رو هم بهش اشاره کردیم و گفتیم جایگاهش از نظر علمی در چه رده و چه جایگاهیست. بحث بعدیمون طرح خود حدوث دهریست که مرحوم حاجی تحت سه مقدمه، یعنی با بیان سه مقدمه او رو مورد اشاره قرار میدن. مقدمه اولا این بحثه که میفرمایند اساساً ظرف یه معنای عامیانه داره، یعنی هر چیزی که احاطه بر چیز دیگری داره. مثلا وقتی میگیم ظرف آب یعنی چیزی که احاطه بر آب داره، اما خیلی اوقات ظرف اشیا به این معنا نیست. مثلا اگر ما میگیم جزء ظرفش در ضمن کله، به این معنا نیست که کل یه وجود علاهده‌ای داره از جزء، یه چیزیست غیر اجزا و احاطه بر او داره. یا مثلا شما وقتی میگید انسان در خارج است، میگه میگید در خارجه، به این معنا نیست که خارج چیزیست که انسان در او وجود داره. خارج اساساً همون انسان هاست. یعنی اینجور نیست که مثلا فرض کنید اگه تمام موجوداتی که در عالم هستند نبودند، یه چیزی به عنوان خارج باز وجود داشت. زمین نبود، آسمون نبود، ماه نبود، خورشید نبود، زید نبود، ام نبود، هیچی نبود، خارجی هم نبود. ظرف یا وعاء هر شی به حسب خودش معنا میشه. اون معنایی که به طور عامیانه در ذهنها هست که عبارت باشه از این که اون چیزی که احاطه داره، یه وجود علاهده‌ای داره و محاط هست، محیط هست بر شی و شی محاط در اوست، این به معنای همیشگی ظرف نیست. بذار مثلا وقتی میگید خدا کجاست، این خدا در خارجه، در ذهن ما نیست. این به این معنی نیست که خارج چیزیست که احاطه داره، محیط بر خداست. نه، وعاء خدا اگر نباشه ظرفش هم نیست، خارجی هم در کار نیست. این به این معناست که به هر حال هر شی در قالب وجودی که داره یک ظرفی هم داره. این ظرف برای موجودات زمانی، مکان و زمانی. باز نمیخواییم وارد بحث زمان و مکان بشیم. زمان و مکان این گونه نیست که شما میگید مثلا من در دیروز اومدم، من در روز سه‌شنبه اینجا بودم. بگیم ظرف روز سه‌شنبه یه چیزیست که ما داخل او قرار داریم. ظرف سه‌شنبه همون چیزیست که با ما هست، الزاماً به معنای احاطه یک شی بر یک شی دیگر نیست. مکان هم همینجوره. ما وقتی میگیم ما در خارج هستیم، خارج چیزی غیر از اون چیزی که ما درش هستیم نیست. وجود دیگری غیر از وجودات ما نداره، ولی با اینها ظرف ماست. این کلیت بحث. برای موجودات ملکی یا به تعبیری موجودات مادی میگن ظرف اونها زمان و مکان. ظرف مجردات که تعبیرم ازش میفرمایند به این که اون یجری مجرا وعاء، کل وعاءه، کز ظرفه. تعبیر کز ظرف به این معنی نیست که ظرفشون نیست، به این معناست که اشتباه نکنید فکر کنید همون احاطه‌ای که مثلا زمان بر ما داره دهر بر اونها داره، به اون میگن دهر. و برای ذات واجب الوجود اون ظرف رو و کل ظرف رو و کل وعاء رو بهش میگن سرمد. یک حواشی خوبی داره حاجی، اینجا میخونیم یه قرآنی هم اگر بعدش بیارید، یه سری آیات هم داریم که بعدش نگاه میکنیم که بحث ملک و ملکوت و عوالم سبعه داریم، خود دهر انواع داره، یه بحثایی داره که رو عبارت این بحثا رو باشه پیشتون زمین نذاریم بعد از تون میگم.
دهر چطوریه؟ یعنی خب زمان مکان من میدونیم که با حساب
ما چون خودمون زمانی هستیم یه درک میکنیم، بالاخره معناش اینه این موجودات وجود دارن، اون وجودشون یک ظرفی براش هست، نه مکان نه زمانه، اما اون ظرف بهش میگن چی؟ بهش میگن وعا، بهش میگن ده. به تعبیری که از زیر خناقه از الفاظمون قاصر این گونه میگیم، ما در مکان هستیم، در زمانمون هستیم، اونها در کجا هستند؟ در دهر هستند. خدا در کجاست؟ در سرمده. در به معنایی که بگید یه چیزیست مانند این مکانی که ما درش هستیم نیست، اما اساساً هر وجودی یه ظرفی داره، یک هر وجودی بالاخره یک ظرفی داره، در یک مقر یک مستقر استقرار پیدا کرده، اون مستقرش اسمش چیه؟ بهش میگیم ده. باز بسیار تلاش کنید، این چون اساسا ذهن ما درک مجرد سخته و ما ارتباط ما مجردات کامل نیست، این درک برامون مشکله، ولی اگر تلاش کنید ذهن رو از زمان و مکان منفک کنید، اون وقت بالاخره او در یه جایی هست. در باز به معنای از باب این که بگیم مکانی هست زمانی هست نیست، او یک ظرفی داره، یک جایگاهی داره، یک مستقری داره. اون کجاست؟ ده. اون دهر.
یکی از مستشکلین گفت بود برای اینکه مجرد وجود نداره، گفت بود که خدا وقتی موجود همون صادر اول رو که می آفرینه، بالاخره این حالا اگه زمان شما خیلی یه جایی می آفرید دیگه، همون زر میشه بر...
خود خدا کجاست؟ اگه این اشکال وارده، خودش کجاست که می آفرینه؟ خودش هم مادی باید بشه. اگر به این اشکال انقدر قدرتمنده که می تونه مجرد و نفی بکنه، از خود خدا رو مادی کرده. اگه بگید هر وجودی لازمش اینه که یه جایی داشته باشه، خودش هم وجوده دیگه، خدا مشکل به اونم وارد. خب بس اگه هر وجودی نیست در جای نمی آفرین، در دهر می آفرین، جا نیست، مکان نیست، اشکال مرتفع میشه. خب این مقدمه اولمونه با عبارات متفاوت پر قراز و نصیب، پر حاشیه، که باید همش رو با هم انشاءالله ببینیم. بحث خوبی است، همینجا هم یه جایی آدرس بدید، حواشی خوبی داره حاجی، میتونید بعدها مورد نظر داشته باشید. این یه بحث فقط برای اینکه تو بحثمون یه مطلبی است که اشاره بکنیم. اساسا میگن زمان به وسیله آن ساخته میشه، آن یعنی لحظه، آن یعنی لحظه. این آن مثل یک نقطه است که حرکت میکنه و با حرکت خودش زمان رو میسازه. همینطور هم چطور نقطه حرکت میکنه و خط رو میسازه، فرمایید آن هم حرکت میکنه و زمان رو میسازه. لذا میگن آن طرف زمانه. برای اینکه به ذهن مبارکتون خطور بکنه، یک سیم فلزی رو در نظر بگیرید، از قاعده این سیم بهش نگاه کنید، چی میبینید؟ یه سیم بسیار باریک، اون لبش رو نگاه بکنید، اون لبش چیه؟ یک برشه، یک نقطه است. اون نقطه آنیست، به معنای اینه که وجودی نداره اما وجودی هم داره. وجود نداره به وجود نداره از باب زیگه خناقه که میگیم، به معنای اینه که چیزی غیر از سیم نیست، اما باز لبه سیمه، هم از سیمه هم از سیم نیست، غایت سیمه، لبه سیمه. اون از سیمه ولی لبه سیم هم هست،
از سیم نیستش نمیشه،
یعنی لبه سیمه به این معنا که جزء سیم، به این معنا که میگید کل سیمه نیست، اون طرف سیمه، حد سیمه، آن حد زمانه. اینجور نیست که این خطی که تا حالا تمام شده، یعنی لحظه‌ای که الان ثانیه عبور کرد، این ثانیه هنوز داخل در زمان نشده، چون اگه داخل شد گذشته. اون لبه است، اون لبه زمانه، زمان گذشته نیست، تمام شده نیست، هنوز تحقق پیدا نکرده. یا نقطه، نقطه اگر آمد روی صفحه متصل به خطه، متصل به خطه، پس یک نقطه است که این نقطه با حرکتش خط رو میسازه. حالا این مشنش بر ما مهم نیست که بگیم جزء زمان یا جزء زمان نیست، طرف هست جزء هست نیست، مهم اینه که طرف زمان رو بشناسیم. بگیم آن، وقتی میگیم آن طرف زمانه یعنی چی؟ اون وقت آن ظرف برای یک سری از وجودات آنیه. به دقت العقلیه این رو من که رها کردم، لحظه برخوردش با این کاغذ، با این کتاب، یک آنه، یک آن برخورد میکنه با هم. آن یعنی یک لحظه، نمیتونید براش اندازه در نظر بگیرید. اگه اندازه در نظر گرفتید زمان شده. اگر ما برای نقطه طول و عرض قرار دادیم، خطه. نقطه خط نیست، یعنی هیچ طول نداره. به دقت العقلی نقطه نباید طول و عرض داشته باشه. اینی که میگفتیم جزء سیم نیست به این بیانه. این لبه سیم طول و عرض و عمق نداره، چون اگر برشش دادید خود اون برش لبه داره، اگر براش طول و عرض و عمق قرار دادید خود اون لبه پیدا میکنه، میریم سراغ اون لبه. لبه به این معنا جزء نیست، چون چیزی نیست. اگر براش یک وجود منحاز قرار دادید، یعنی لبه براش قرار دادید، اما چیزی هم هست. بعد این برخورد این شی با اون هم در یک آنه، لذا میگن آنیات ظرفشون آنه، کما اینکه یک سری چیزها ظرفشون زمانه. ما ها ظرفمون زمانه، یک سری موجودات ظرفشون زمان نیست، ظرفشون آنه، طرف زمانه، اونم موجودات آنیه. این
ما بالاخره در واقعیت میاد چیزی
به فرق نداره، اعتباره، اما اعتبار نیشغولی نیست، ما به ازا داره، یک ما به ازایی داره در خارج، یک ببخشید یک منشأ انتظایی داره در خارج. طرف زمان بودن به این معناست، کما اینکه برخورد این شی رو با این در یک لحظه است، یک آن. حالا اینا بحثای زمان و زمانیات، گفتیم بحثاش سر جای خودش باید به طور مفصل انشالله رسیدیم. شاید کتاب حرکت و زمان مرحوم آقای مطهری، چون کتاب خوبیست، یه به جاش که رسیدیم اون کتاب رو بیاریم، یه مدتی هم روی اون بحث کتابش بحث بکنیم، چون بحث بسیار مهمیست، بحث حرکت و زمان، و بحث البته بسیار سخت. گفتم اگر متکلمین توانستن بحث زمان رو بدون اتکای به فلسفه حل کنن و براش توضیحی بیارن و از اشکال عبورش بدن، اون وقت بقیه حرفانشون هم قابل سماع. خب این هم نکته دوم برای بحث مقدمه اوله. بحث سوم که باز همینجا فعل جمله میگیم، نمیخوایم واردش بشیم، ما دو نوع حرکت داریم، یک حرکت توسطیه داریم، یک حرکت قطعیه. حرکت توسطیه یعنی کون و شی بین المبدع و المنتها، امریست بسیط جزء نداره و این که این شی از اینجا تا اونجا حرکت میکنه میره، میگن این شی بین این و او بودن، کون و شی بین المبدع و المنتها، بین این دو شی بودن، خود این روش میگن حرکت توسطیه. به بیان دیگه قائلین به حرکت توسطیه میگن ما یک چیز واحد نداریم، این یک مفهوم بسیطه، یک چیز سیال نداریم، یک مفهوم بسیط واحده که ما هر لحظه این شی در اینجاست، بعد در اینجاست، بعد در اینجاست، بعد در اینجاست، تا میرسه به اینجا. یک صفت هم هست در نقطه اول این صفت رو داره، در نقطه دوم این صفت رو داره، در نقطه سوم این صفت رو داره، یک صفت قابل تفکیک هم نیست، قابل تقسیم هم نیست. این که از اینجا حرکت میکنه تا اینجا میاد، این شی وقتی در نقطه اوله بهش میشه گفت کونه او بین المبدع و المنتها، در نقطه دوم میشه گفت کونه او بین المبدع و المنتها، در نقطه سوم میشه گفت کونه او یعنی وجودش بین المبدع و المنتها. اینی که حالا نکته مهم اینو دقت کنید، ما الان فعلا حرکت توسطی و حرکت قطعیه رو اینگونه معنا میکنیم، حالا این که درسته غلطه یا این که این کامله یا نقضی بهش وارده باشه بر بعد، فعلا اینو اینجا یا اینجوری یاد میگیریم. این کونه او بین المبدع و المنتها از دید کسانی که قائل به حرکت توسطی هستند میگن اینی که شما حرکت انتزاع میکنید این دروغه، یک شی نیست. شما در نظر میدید آتیشگردونی رو میچرخونید، آتیشگردونی رو برای اینکه زغال درش دیدش بره، اون چیش بره؟
گداختش
یا اون چیش؟ هم لغتش یادمون نمیاد،
آتیش
این که اون حالا هرچیش بره مهم نیست، این زغال که میچرخونید این یه خط میبینید، این خط دروغینه، یک دایره میبینید، این دایره خیالیست،
محور
این دایره خیالیست، چون در هر لحظه این آتش در یک نقطه است. چه شد که شما تلقی دایره کردید؟ چی میشه شما تلقی دایره میکنید؟ این ذهن شماست. اینم که از اینجا این حرکت میکنه میاد به اینجا، این در هر لحظه در یک نقطه است، کون او و این المبدا و المنتها. این که شما انتظار حرکت میکنید این حقیقی نیست، اون چیزی که حقیقت داره اینه که این در هر لحظه در یک نقطه است. مثلا حالا اینه، الان قائلین به حرکت توسطیه میگن، قائلین به حرکت قطعیه میگن ما در عالم حرکت داریم. تو این بیانی که ایشون میگه اگر حرکت نباشه، حرکت خودش اصالت داره، اگر حرکت اصالت نداشته باشه و حقیقت نداشته باشه، شما چگونه میخواهید عبور کنید، چگونه میخواهید بیایید؟ خود این حرکت اصالت داره، لذا حرکت قطعیه رو میگن کونه فی کل آنن فی حدن که لم یکن، در اون حد فی آن قبل و آن بعد. لذا میگن مثلا این شی که از نقطه الف میره به ب در لحظه اول در نقطه اوله، در لحظه دوم در نقطه دومه، در لحظه سوم در نقطه سوم. این تقسیم پذیر جزء داره. شما در حرکت قطعیه میتونید این حرکت قطعیه رو تقسیم کنید، بگید اولش آخرش. حرکت قطعیه اول و آخر یک وجود متحده، یک وجود واحده، در حالی که در اونجا این قابل تقسیم به این معنا نبود. همه اینها یک صفت داشتن، یک وجود بسیط بود. نمیتونستید بگید حرکت توسطی اول با حرکت توسطی آخر فرق میکنه، اما اینجا میتونید بگید اول حرکت قطعیه آخر حرکت قطعیه. این میفته روی حرکت شما، جنج میشه روی مسافت و روی زمان، و لذا زمان رو شما میخوابونید رو مسافت، قطعه میکنید. هر قطعه ای از زمان با یه قطعه ای از مسافت با هم جنج میشه. اینو خوب توجه کنید که سؤال گفتیم اینو الان داریم میگیم، ممکنه بعدها راجع به این حرفا بزنیم، فعلا در این مرحله. اساساً سوال این نیست که هر دو اینا حقیقیه. قائلین به حرکت قطعیه میگن اونی که در عالم هست حرکت قطعیه است، و حرکت توسطی یک مفهوم انتزاعی، حرکت توسطی انتزاعی است. این ملا صدراست. از اون طرف قائلین به حرکت توسطیه مثل شیخ الرئیس میگن حرکت توسطیه حقیقت، حرکت قطعیه انتزاعیه. ذیل بحث استصحاب زمان و زمانیات، تنبیه دوم رسائل که بحث میشه، اونجا نگاه بکنید. کتاب استصحاب امام من بحث مفصل اومدن و دفاع کرده از نظریه مرحوم صدرا تو بحث از استصحاب زمان و زمانیات، و این رو اساسا این استصحاب زمان و زمانیات رو با همین مطلب ملا صدرا حل کرده و هم مبنای آخوند خراسانی و مبنای شیخ و همه رو گذاشته کنار، چون اونا بر مشهور مشی کردن. ایشون اومده بحث استصحاب زمان و زمانیات اساسا حرکت قطعیه رو محور قرار داده بحث کرده، نمیخوایم وارد بحثش بشیم. کوتاه سخن که اونجا اشکال اصلی که در استصحاب زمانیاته، میگن شما شیء ثابت ندارید. ایشون میگه چرا حرکت قطعیه شیء ثابته، یک شیء ثابته. حالا الان استصحاب نمیخوایم بگیم، ذهنتون رو قاطی نکنید.
حرکت توسطی و قطعیه فقط در مورد زمان داریم میگیم؟
نه، همه حرکات. الان اینم که داریم میگیم، اونایی که میگن حرکت توسطی هست میگن نگاه کنید، ما یه وجودی علاهده بر وجود این شی نداریم. این شی الان اینجاست، بعد که میاد اینجا، این در اینجا یه وجود دیگه داره، وجوده و عینه و متا و وضع و همه چیش، بعد میاد بغل، عین و متا و وضع و همه چیش. اینجور نیست که این حرکت از اینجا تا اینجا میاد یه چیزی هم به اسم حرکت داشته باشه. این یه جوهر داره، یه عرض داره، عرضش هم کمه، کیفه، متاس، وضع، جدس. در نقطه اول که هست مال خودشو داره، نقطه دوم که میاد این عوارضو داره، نقطه سوم عوارضو داره. حرکت چیزی توش نیست، حرکت انتزاعیه. لذا حرکت عبارت است از کون و شی بین المبدأ و المنتهی. یک وجودی داره که این بین این و این هست، عرض دیگه ای، ولی اینجور نیست که یک وجود علاهده ای داشته باشه، یک وجود دیگری هم داشته باشه که این وجود اسمش باشه حرکت. ملا صدرا میگه نه، اساسا این شی یک وجودی علاهده ای بر همه اینا داره و اون عبارت است از حرکت. خود این که از اینجا حرکت میکنه میاد تا اینجا یک وجوده، یه چیز مجزای از این. حالا این حرکت توسطیه، حرکت قطعیه، راجع به اینها بعدها باید وقتی مباحث حرکت بشیدیم مفصل حرف بزنیم. فعل جمله اینجا بدونیم دو نوع حرکت. اینجا چند نهای حاجی جوری بحث کرده میخواد بگه هر دو حقیقت دارن، ولی قائلین به حرکت توسطیه حرکت قطعیه رو اعتباری میدونن، قائلین به حرکت قطعیه حرکت توسطیه رو اعتباری میدونن، و الا این که یک حرکت ماهیت حرکت چیست، بازگشتش هم باز برمیگرده. دعوای این دو مبحث به این که حرکت توسطیه‌ای ها میگن ما یه صفتی داریم که برای این شی بار میشه، اما وجود علاهده‌ای برای حرکت نداریم، حرکت وجود نداره. قائلین به حرکت قطعیه میگن نه، حرکت داره، خود حرکت یه وجود داره، یه وجودی در آدم داریم به اسم حرکت، بلکه اساساً چیزی غیر حرکت. وقت بعد ملا صدرنی میاره حرکت جوهری، میگه چیزی غیر حرکت در عالم نیست، همه چی در حال حرکته و اصلا وجود متعلق به حرکت. عالم ماده عالم تغییره و این در این عالم تغییر همه موجودات و جواهر در حال حرکتند، اصلا وجود مال حرکت.
قائلین به حرکت قطعی میگن حرکت از اعراض،
اصلا وارد به این معنای عرضی نمیشن، میگن ذات شی حرکته، خود وجود حرکته.
حالا قائلین به حرکت قطعی چی رو اعتباری میدونن؟
حرکت توسطی یعنی
میگن توسطی
میگه چی میشه؟ چی میشه اعتباری؟ میشه صفتی که شما انتظار میکنید، اینکه این در هر لحظه، این که بین این شی و این شی اولی داره و آخری داره و وسطی داره، این در حقیقت بینه، اینکه آقای مفهوم کونه و بین المبدأ و المنتهی میگه این مفهوم انتزاعی، این مفهوم انتزاعیه، واقعیت خارجی نداره. عرض به معنی اینکه چی که ما به ازا در عالم داشته باشه نیست، عرض به معنی اینکه ما به ازا در خارج داشته باشه نیست. اونها میگن نه، این یه عرضه به معنی ما به ازا در خارج داره و عمدش هم شیخ الرئیسه و مشهور مشائین، بحثش بحث دقیقیست. اتفاقا اگر کسی بخواد فلسفه بگه این رو از راه استصحاب زمان و زمانیات طرح بکنه بهتره، یعنی از اون مواردیست که اصول بیس و پایه میشه برای درک بهتر این مفهوم در فلسفه. حالا جای خودش اگه رسیدیم به تنبیه دوم استصحاب رو در بحث بیان میکنیم. این به جمله میخواستیم در ذهنتون باشه، ممکنه حرف نهایی نباشه، حرفای دیگه درش باشه، میرسیم میگیم ببینیم. خب گفتیم اولیشون تعریف میکنن بعد مقدماتشون میگن. حالا اول حدوث تحریر رو بخونیم، بعد اون وقت مجبوریم این پاراگراف رو یه بار دیگه فردام وقتی بحثمون تموم شد بگیم. اول از این یه تیکر رو پس فعلا بذارید. حدوث و دحریین، حدوث و دحری، حدوث و دحریون عبدا ای عبداهو بخونیم دیگه رو داریم میخونیم. حدوثون دهریون عبدا سید الافاضل ای عبدا. عبدا یعنی چی؟ یعنی او رو اظهار کرد، ایجاد کرد. سید افاضل کی باشه؟ و هو سید محقق الدامات الباره فی باره، یعنی برتر فی حکمت الحقه. به حیث غیل لهو المعلم و سالس، معلم اول رو میگن ارسطو، دوم رو میگن فارابی، سوم هم به این بزرگوار گفتن. قدس الله نفسه و روح رمسه، رمس هم به معنای آرامگاه، روح یعنی پرریحان باد، یا اینکه آرامگاه او را داخل در راحت کند، یعنی راحتی براش قرار بده، یه معنای بلند کند آرامگاه او رو، یه معناش هم اینه که مثلا با راحتی و ریحان قرار بده. فهوه یقول به حدوث العالم حدوثن دهریا، ایشون قائل به این که عالم یه حدوث دهری داره. ما همه حدوث دهری رو نگفتیم چیه؟ وقد بسط القول فیه به مالا مزید علیه. حالا اینه چون تعریف نکردیم داره فقط رو عبارت میخونیم بعدا هم توضیح میدیم. فرمود دهریون عبدا سید الافاضل، سید الافاضل کذاک سبق العدم المقابل. یادمون باشه اشاره کنیم یه عدم داشتیم، عدم مقابل که میگفتیم همون عدم چیست؟ عدم خودشه، عدم زمانی، و به نوعی. حالا الان میخوایم عدم زمانی رو یه جورایی عوضش بکنیم، تعریفش رو. یکی هم داشتیم عدم مجامع که میگفتیم همون امکان ذاتی شیه. کذاکه ای مثل الحدوث زمانی، همونطور که حدوث زمانی درش سبب عدم مقابل بود، در جای دیگه کذاکه سبق عدم المقابل على وجود شیء به سابقیت له فکیه، مثل حدوث زمانی عبارت است از سبق حدوث بحری، مثل حدوث زمانی عبارت است از سبق عدم مقابل است بر وجود شیء. سابق بودن عدم مقابل بر وجود شیء به چه نوع سابقیتی؟ به سابقیت له فکیه، به عبارت اخرای همون عدم مقابله. چون یادتون باشه گفتیم عدم مقابله اسم دیگه هم داره، اسم دیگه چی بود؟ عدم فکیه. به سابقیت لوجود للعدم، یعنی به سابقیت که این وجود یه سابقیتی داره، للعدم به نسبت به اون عدم، سابقیتش هم سابقیت فکیه است، یعنی سابقیت به عدم مقابل. لکن مقابله عدم و سبقه الانفکاکی فی سلسلت طولیه، لکن مقابله عدم بودن و سابق بر عدم بودن انفکاکیست در سلسله طولیه، در مقابل حدوث زمانی که در سلسله عرضیه است. به خلاف ما فل حدوث زمانی ما به وجود عدم میخوره، به خلاف وجود و عدم که در حدوث زمانی فا انهما فی سلسلت العرضیه. توضیح میدیم بعدا عبارت فونو فعلا تو بحث خودمون ببینیم. ولنمهد لبیان ذلک ثلاث مقدمات.
تا اینجا باید حدوث ذاتی و حدوث دهلی تعریفش یکی شد؟
نه خیر، حدوث ذاتی سبق عدم مجامعه، حدوث دهلی سبق عدم مقابله، اما عدم مقابل نوع دیگه ای مطرح میکنه. حالا بیشتر توضیح داده خواهد شد. ولنمهد لبیان ذلک ثلاث مقدمات، بنیم خدا رو شکر کنید به خود قبسات نخوریم. این تازه حاجیه که تازه اومده عبارت ارحوم بیرداماد رو ساکساده کرد. الاولا مقدمه اول، ان کل موجودن فل وجودهی وعا، هر موجود برای وجودش یک وعا و ظرفی، او ما یجری مجرى الوعا، فوعاء السیالات هل حرکات و المتحرکات و الزمان. خود حرکات و متحرکات اشیایی که ذاتشون حرکتن، و متحرکات یعنی جواهری که حرکت دارن. یادمون باشه که پیش از سعد المتعلهین میگفتن جوهر در چهار مقوله حرکت میکنه، کم، کیف، عین، متا. در این چهار مقوله حرکت وجود داره، یعنی میگفتن حرکت در چهار مقوله تصور میشه. بعد میگفتیم پس یه متحرکی داریم که دست منه، این دست من در زمان حرکت میکنه، در مکان حرکت میکنه، در کیفش حرکت میکنه، مثلا رنگش تغییر میکنه، و کم بشم حرکت میکنه، چاق میشه، لاغر میشه، مثلا یه درختی آرام آرام پر میشه، سنگین میشه.
کم و کیف و متا و
عین جا مکان. خب بعد پس یه متحرکی بود و یه حرکتی. اما بعد مرحوم صدر المتعلهین که اومد گفت نه، خود جوهر در حال حرکته، اصلزا همه اشیا، همه مقولات، همه جواهر در حال حرکت هست. قبل از او که انا می گفتن یک جوهری داریم ثابت که چهار عرضش تغییر میکنه، حرکت میکنه، بزرگ میشه، کوچیک میشه، رنگش تغییر میکنه، جاش تغییر میکنه، زمانش تغییر میکنه. اما بعد صدا اومد گفت نه، خود ذات این جوهر در حال حرکته. پس یه متحرکی داریم و یه حرکتی. حالا وعاء اینها چیه؟ خب از زمان، ظرف اینا زمان. سوا اون کان به نفسه ظرف باشه یا به اطرافه. گفتیم آن طرف زمانه، این اطراف من الانات بیانه، بیان که بیان بشن از آنات. فقط نکته مهم اینه که آن المفروزه، آن از زمان جدا نیست، ولی شما میتونید اون رو به صورت جدا شده فرض کنید. این همونه که میگفتیم وجودش از این هست و از این نیست، از زمانه چون جزئی از خطه، جزئی از خط زمان. اما میتونید اون رو مجزای از زمان فرض کنید. اون وقت این آنات التی، یه این آنات اوئیتل یعنی وعا، یعنی ظرفه. آنیاته، آنیات چی هن؟ وصولات الی حدود المسافات، رسیدن لحظه ایش. گفتیم وقتی برخورد میکنه این لحظه برخورد میکنه، لحظه ظرفش کجاست؟ وصول ظرفش چیه؟ آن. پس حرکت ظرفش زمانه، اما وصول ظرفش چیه؟ آن. خب و ما کانه، اینجا عبارت بهتر بود اینجوری باشه، و ما کانه زمان و ظرفه به نفسه. اینه معناش، اونی که زمان ظرفشه. ما کان زمان و به نفسه، زمان رو آورده بودن مطلب روشن تر بشه. اونایی که زمان ظرف او هستند، اونایی که زمان ظرفشونه، اعم من ان یکون علی وجه الانطباق باشن، میخواد اونا معذروفات علی وجه الانطباق باشن، کل قطعیات من الحرکات، حرکات قطعیه. حرکت قطعیه گفتیم منطبق بر زمان میشه، شما حرکت رو بر زمان منقطع میکنید. آن اول در لحظه قطاع اول مسافت، در قطاع اول زمان، قطاع آخر در قطاع دوم، هر جاش میفته رو هم. زمان رو میذاریم روی مسافت، رو هم میندازیمشون، جنگشون میکنیم، هر کدومشون در یه نقطه. علاوه بر چه انطباق، حرکت قطعی است. اولا علاوه بر چه انطباق، حد توسطیات منها، منها به حرکات میخوره. چه توسطیات یعنی حرکت توسطیه، انطباق بر زمان نداره، یه چیز در همه جا هست. حرکت توسطیه گفتیم، یعنی تعریف حرکت توسطیه عبارت است از این که حالا شما خواستید حرکت تعریف داشته باشی، کون المتحرکه و این المبدعه و المنتها، بسیطه، جز ان نداره، قابل انطباق هم نیست. این کون الحرکت و این المبدعه و المنتها اینجوری نیست که کافش اول باشه، اون همزه آخر انتهایش آخر باشه، یه چیزی نیست که انطباقش بدید، بذارید رو زمان، بذارید رو مکان، بازش بکنید، تیکه تیکش کنید. اما حرکت قطعیه نه، یه حرکته اما بازش میکنید رو ظرف، رو زمین. اول حرکت داره و آخر حرکت داره. به عبارت دیگه حرکت توسطی اول و آخر نداره، حرکت قطعیه اول و آخر داره. حرکت توسطی یک مفهوم انتزاعی، طبق نظر صدرای مفهوم انتزاعی بسیطه، اول و آخر و وسط نداره. اما حرکت قطعی اول و آخر و وسط داره، اول حرکت داریم و آخر حرکت، چون یه شیست اولش در نقطه اوله، آخرش در نقطه آخره.
خودشون هم میگن اول و آخر نداره.
بله بله، اصلا معناش سر الله علی وجه الانتباه. نگاه کنید این سوا اون کانه اینجا میاد، گفتیم بس سوا اون کانه به نفسه او به اطرافه، و سوا اون کانه ما کانه زمانو به نفسه، در حقیقت امن هم یکونه، یعنی نه که بخوایم سوا رو بیاریم سرش، معناش اینه که سوا اون کانه علا وجه توسطیه او علا وجه قطعیه به این معنی. خب این در مورد زمان و زمانیات. اما و ما یجری مجرى الوعاء للمفارقات نوریه هو ده، اونی که برای مفارقات نوریه بیان میشه دهره. اینجا یه نکته بگیم، حاشیه نداره اما تو حاشیه‌ای داره، میخوایم حاشیه‌اشو بخونیم، حاشیه مهمیه. و اونی که دهر تقسیم به چهار نوع شده، دهر اعلای ایمن، میگن اعلا ایمن، که میگن اغولن اعلای اعلا، یعنی باید میگفتن در اعلای اعلا که اغوله. اغول عبارتند از اون چیزهایی که مجردن هم به ذات هم بالفعل، یعنی هم ذاتشون مجرد از ماده است هم افعالشون احتیاج به ماده نداره. دهر بعدیمون دهر اعلا اما ایسر، که عالم نفوسه. این عالم نفوس میگن اینا مجرده که بهشون ملکوت اعلام میگن. عالم عقول رو بهش جبروت میگیم، جبروت از جبر اومده، اوتش هم میگن زائده است، میگن چون عالم قهره، عالم غلبه است، بهش میگن جبروت. و عالم دهر دوممون چی بود؟ اعلای ایسر، که عالم ملکوت اعلاست، که بهش میگن عالم نفوس. نفوس چیزایی هستند که ذاتن مجردند از ماده اما برای افعالشون محتاج مادند، مثل نفس شما. نفس حضرت عالی مجرده اما برای این که کتابتی بکنه باید قلم دست بگیره، محتاج ماده است. نوع چهارم در، یعنی ظرفیت چهارم در، سوم
یعنی در حیات، در وجود، در هستی،
بله، یعنی ماده در ذاتشون نیست،
نیاز به ماده نداره.
نه، به خلاف این لیوان که نیاز به ماده داره. نه، نفس مجرده، در بدن قالبش نیست، میتونه بره بیاد اما برای افعالش محتاج ماده.
بعدها که نفس جدا میشه
اون موقع منفک میشه میره،
اون موقع هم تاثیر داره
دیگه، چیکار میکنه؟ بازم نفس تاثیر میزنه، چون میذاره دیگه تموم میشه. الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل.
اون دنیا میخواد یه میره بچینه،
اون که به این معنا در افعالش نیست. حالا بذارید دهر بعدیمون اسفل ایمنه. دهر اسفل ایمن، این رده سوم که میگن این مربوط به عالم ملکوت اسفله. عالم ملکوت اسفل عالم مثاله، یا به تعبیری بهش میگن عالم برزخ، به تعبیر دیگرش بهش میگن عالم مثال منقطع، که اینا مجرد از مادن ذاتن ولی از لواحق ماده مثلا شکل مجرد نیستن. مثل چی؟ مثل تصویری که تو آینه است. میگن تصویری که در آینه است مادی نیست اما شکل داره، شکل داره. اونا رو هم میگن از در افعالشون محتاج ماده نیستن اما لواحق ماده رو مثل شکل رو داره،
در افعال
محتاج ماده نیست.
یعنی مثلا اون شکل در آینه حرکت ماده حرکت نکنه، در حرکت نکنه،
ولی او برای در افعال، اگر فرض کنیم اون که الان آینه است، مثال داریم میگیم مثل شکل در آینه
دیگه، مثلا چیه؟
اونی که در اونجا، نه اون مثال متصله، اون صورتهایی که در ذهن شماست مثال متصله. در افعال مثل همون آقایی که رفته سیب رو بچینه. یعنی شما این عالم مثال ما وارد عالم برزخ میشیم بعد مرگ. وارد عالم برزخ که میشید، در این عالم برزخ فرد در افعالش محتاج ماده نیست، ولی لواحق رو داره. لذا خوابشه که میبینید شکل داره، قیافه داره، اشکال داره، مثل شبه مثلا. حالا شبه اگه بگیم، شبه البته تو فلسفه اسلامی ما تعریف نداره، یعنی میگن خیالی.
از این حس از ملکوت
اعلی پایین ترن؟ اینا کلن از ملکوت اعلی پایین ترن، چون لواحق ماده رو داره.
از این حس که اونا در عمل محتاجه
بده، حالا این لفتی حیثیتش بله به این به این معنا ممکنه باشه در ملکوت اسفل. به اینا یه نوع چهارمی است که میگن دار اسفل ایسر، پایین چپ. این دهر اسفل ایسر، اسفل اعلا، اسفل ایمن داشتیم، حالا اسفل ایسر اصطلاح اینا، ولی به حال همه علوم به اصطلاحات زندن دیگه. اینا چیزایی هم که خودشون مادی هم و در حقیقت همین مجرد ها، همه چیزایی که در عالم ماده هم ذاتن هم مادی هم، حرکت هم دارن، متحرک هم هستن، اما به لحاظ این که در حقیقت شأنی از شؤون علتشونن که اون علت مجرده، اینها هم به نوعی ظرفشون دهره. پس در حقیقت موجوداتی که در دهر ایمن دهر اسفل ایسر هستند، به ذات اگه نگاه بکنید ظرفشون زمانه، ظرفشون ماده است، اما به لحاظ این که در حقیقت تشعونی از عللشون هستند، چی هن؟ به نوعی در دهر هم هستند. حاشیه 17 رو ببینید، فرمودند کل عقول الکلیه، داشتن میگفتن ما یجری مجری الفعال المفارقات نوریه. مفارقات نوریه یعنی مجرده. مثال میزنند عقول کلیه، عقول کلیه در سلسله قوس صعود و نزول، یادمون نره قوس صعود و نزول دو قوسن، بالا شروع میشه از مقام ذات، بعد میاد لاهوت، بعد زبروت که عقول باشه، بعد میاد تو ملکوت، بعد ناسوت، دوباره همین سیر برمیگرده. عقول کلیه نزولیه یعنی در قوس نزول، و صعودیه که گفتیم وقتی به صعود میرسن اقوای از نزولن، این وقتی داره میاد پایین ملکه. اما اگر انسان توانست مرحله عقلیت برسه، ملک رو زیر بار خودش میگیره. این که نبی اکرم و همه اینها از جبرئیل بالاترند، نه به مقام لاهوت میرسن، در همون مقام جبروته. حالا اگه بعدن گفتیم حالا حقیقت محمدی بالاتره، بحث دیگر است، کن بحث عرفانیش، به همین مرحله جبروته. ولی چرا قدرت بر ملک داره؟ به خاطر اینکه در قوس صعوده، او در قوس نزول. ببینید عقول کلیه نزولیه و صعودیه، و کل عقل، این ها عقول کلیه هست، کلی در اینجا کلیه به معنای عرفانی چونه قدرتمند، نه به معنای لا یستقصد قوه لا کذیری. کل عقل کلی اینه وسیع، گفته بودیم سابقا کلی یعنی سعه، یعنی وجودشون وسیع، وجود قوی داره. و کل عقل بسیط بالفعل به ما و عقل، هر چیزی که عقله. و کذل عالم المعخوز جملتن، عالم معخوز یعنی عالم گرفته شده، علی القاعده اشاره به عالم نفوذه. بعد میان مرحله چهارم رو میگن، بل کل متغیره به ما متعلقون به ما فوقه، هر متغیری هم، ما تا حالا میگفتیم متغیرات ظرفشون چیه؟ ماده است. اما حالا میگن از اون جایی که متعلق به ما فوقشونن، ما فوق چیه؟ من المفارقات، من المفارق یعنی ما فوق مجرده، هر متغیری انما هو فی الدهر هم هست و یکون ثابتا، چون بالاخره تشعونی از وجود علتشه و چون علت در دهره این تشعن و شعنیت هم به نوعی در او واقع میشه. خب و ما یجری مجرل مفارقات نوریه فاوت ده و هوه و دهر کنفس المفارقات دهریه، مفارقات نوریه یعنی دهر هم مانند مجردات بسیطون مجردون، رانندگی خوب میشه، بسیطون مجردون عمل کمیه ول اتصال و سیلان و نحوا، دهرم مجرد است از کمیت چون کمیت نرود ماده است، اتصال این هم یعنی حرکت، اتصال و سیلان نرود به حرکت هم چون حرکات در مجردات نیست و نحوا، نحوا ها مثل چی؟ مثل مثلا تغییر و نسبته و نسبت دهر به زمان نسبت روح الی جسد، موجودات مجرده روح موجودات مادی هستند، دهر روح زمانه. خب این در مورد مجردات، اما درباره حق تعالی و ما یجری مجرا و آل الحق، اونی که جاری مجرا حقه و آل برای حقه و صفات حق در او واقع و اسماء حق در او واقع و هو سرمد، حاشیه 18 گفتیم دهر چیه؟ روح به نسبه الی زمانه. ایشون میگن نه بذار بریم بالاتر، بر روح و روحه. چرا؟ لان الان از سیال روح و زمان، آن سیال روح زمانه و ما یجری مجرل رفتیم عبارت بالا، لان الان سیال آن روح زمانه، یعنی زمان به وسیله آن درست میشه و دهر روح آنه، پس آن سیال روح زمانه، دهر روح آن سیاله، در نتیجه دهر میشه روح روح زمان و نسبت و سرمد به زمان نسبت و روح روح روح، حتی علف لام دوبومی حالته روح روح روح. اینه که گفت ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، یعنی روح روح روح، بیرون ز جام جان چیست؟ آنی یا بیش از آن؟ حالا اینم خود شما معنا بکن. خب اینم از این. حالا من مقدمه دوم که انشالله بماند برای فردا، خاصیتشم با خودش فردا روی حرکت قطعی توسطیه تعامل بکنید، مطلب مهم نیست، بقیهش خیلی و ظرف، ظرف هم مسئله مهمه.